یازده پیش از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 108.5 میشنوید. سلام های مجدد، من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. انتظار می رود لیست دیگری از زندانیان به رئیس جمهور افغانستان ارسال شود تا حکم اعدام آنها را صادر کند. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. همین موضوع را با یک حقوقدان هم مورد بحث قرار خواهیم داد. بخش دوم این ساعت به پخش میز مدور اختصاص یافته است. پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که در جهت رهایی تمام زندانیان بگرام که به اساس قوانین افغانستان باید رها شوند، اقدام صورت گیرد. سازمان عفو بین‌المللی میگوید به خاطر تصمیم حکومت افغانستان که بر اساس آن در دو روز گذشته 14 تن اعدام شدند، متاسف است. دنمارک در 5 سال آینده کمک 100 میلیون دلار اضافی به افغانستان را تعهد کرده است. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید، با اساس گزارش‌ها آتش‌بسی که برای برقراری صلح در غزه موافقه شد تا اکنون پابرجاست. تفصیل اخبار. رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که در جهت رهایی تمام زندانیان بگرام که به اساس قوانین افغانستان باید رها شوند، اقدام صورت گیرد. به اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی همچنان گفته است تمام افرادی که پس از امضای تفاهم‌نامه انتقال این زندان به حکومت افغانستان دستگیر شدند، بدون تأخیر به حکومت افغانستان تسلیم شوند. رئیس جمهور کرزی دیروز چهارشنبه پس از دیدار با یک هیئت افغانی که اخیراً از این زندان دیدار کرده، این دستور را داده است. ریاست جمهوری میگوید گزارش این هیئت نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه انتقال زندان بگرام به افغانستان عملی نشده و موارد جدی نقض آن دیده می‌شود. با گفته حکومت افغانستان، محکمه حکم رهایی بیش از 70 زندانی بگرام را صادر کرده است. حکومت‌های افغانستان و آمریکا در سال جاری میلادی تفاهم‌نامه انتقال کامل زندان‌های تحت کنترل خارجی‌ها به شمول زندان بگرام به حکومت افغانستان را امضا کردند. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید به خاطر تصمیم حکومت افغانستان که بر اساس آن در دو روز گذشته 14 تن اعدام شدند، متأسف است. این سازمان با پخش خبرنامه گفته است گزارش‌ها می‌رسانند که حکم اعدام بالای دیگر افراد در افغانستان نیز تطبیق خواهد شد. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید این اعدام‌ها بیشتر به خاطر اهداف سیاسی صورت می‌گیرند، نه تأمین عدالت. حامد کرزی اخیراً حکم اعدام 16 تن را صادر کرد، اما شماری از عالمان و ملا امامان مساجد کابل دیروز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور کرزی از اجرای حکم اعدام بالای مجرمان حمایت کردند. با اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آنها خواهان ادامه تطبیق عدالت بالای مجرمان شدند. دنمارک در 5 سال آینده کمک 100 میلیون دلار اضافی به افغانستان را تعهد کرده است. کریستیان فیرسبک، وزیر کمک‌های انکشافی دنمارک، این مطلب را دیروز در ولایت بلخ بیان کرده است. کشورش پس از سال 2014 و گفته است کشورش پس از سال 2014 میلادی با کمکش با افغانستان ادامه می‌دهد.
دولت دنمارک در 5 سال آینده کمک 100 میلیون دلار را تعهد می‌کند که نماینده دوام کمک این کشور به افغانستان می‌باشد.
دنمارک در افغانستان 700 عسکر دارد که قرار است عساکر محاربه این کشور تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. با معذرت، و این هم اخبار بین المللی. با اساس گزارش ها آتش‌بسی که برای برقراری صلح در غزه موافقه شد تا اکنون پابرجاست. محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر دیروز در قاهره در یک نشست خبری مشترک با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این آتش‌بس را اعلان کرد. محمد عمرو گفت این آتش‌بس 9 بجه شام با وقت محل آغاز می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تلاش های رئیس جمهور مصر برای تامین این آتش‌بس ابراز امتنان کرد.
I want to thank President Morsi for his personal leadership.
میگوید میخواهیم از رهبری رئیس جمهور مرسی ابراز امتنان کنیم. تلاش های او بود که وضعیت غزه درست شده و بعد تشنج در آنجا پایان داده شد. در جنگ 8 روزه غزه 148 تن فلسطینی و 5 تن اسرائیلی کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید در حمله انتحاری دیروز چهارشنبه در این کشور 23 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. این حمله اواخر دیروز بر یک مراسم مذهبی شیعیان در راولپندی صورت گرفت. اوایل روز چهارشنبه دو بم در فاصله چند دقیقه در بیرون از یک مسجد شیعیان در شهر کراچی انفجار کردند. پلیس گفت در این حادثه حداقل یک تن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این بمگذاری ها در حالی صورت میگیرد که شیعیان سرگرم تجلیل از ماه محرمند. این خشونت ها پیش از برگزاری جلسه سران کشورهای روبه انکشاف رخ میدهد. این جلسه امروز در پاکستان برگزار می شود. یک بم کوچک صبح وقت امروز پنجشنبه در بیرون از خانه یک معاون سارنوال در مرکز یونان انفجار کرد. پلیس گفت گزارشی در مورد زخمی شدن کسی به اثر این انفجار پخش نشده است، اما چندین خانه و موتر آسیب دیدند. در این مورد جزئیات بیشتر در دست نیست. در جریان سالهای اخیر چندین بم کوچک در یونان انفجار کردند. 6 کشور مقتدر جهان به خاطر برگزاری یک دور جدید مذاکرات اتمی با ایران در آینده نزدیک تعهد کردند. سخنگوی کاترین اشتاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست مذاکره کننده این 6 کشور را با ایران به عهده دارد، دیروز این مطلب را بر رادیو آزادی گفت. مقامات از 6 کشور بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا دیروز در بروکسل روی پلان‌ها تماس آینده جهت برگزاری دور تازه گفتگوها با تهران بحث کردند. 3 دور مذاکرات که امسال در این مورد برگزار شدند منجر به پیشرفتی نشده است. فشار تحریم‌ها بر ایران ماه گذشته زمانی بیشتر شد که حکومت‌های اتحادیه اروپا محدودیت‌ها روی تجارت با تهران را افزایش دادند و واردات گاز ایران را ممنوع کردند. ترکیه از پیمان ناتو خواسته است تا راکت‌های دافع هوای پاتریوت را در قلمرو این کشور جابجا کند. ناتو دیروز گفت انقره کمک این پیمان را مطالبه کرده تا در برابر هر گونه حملات سوریه از خود دفاع کرده بتواند. اندرس فوکراسموسن منشی عمومی ناتو در یک اعلامیه گفته است که در این زمینه از ترکیه نامه‌ای به دست آورده است.
In its letter, the Turkish government stressed
او میگوید در این نامه حکومت ترکیه تاکید کرده است که جابجا کردن و نصب راکت‌ها تنها برای دفاع خواهد بود و به هیچ وجه نه به خاطر حمایت از زون بدون پرواز و نه برای عملیات تهاجمی استفاده می شود. ناتو بدون تأخیر روی این تقاضای ترکیه بحث خواهد کرد. اگر در این مورد موافقه شود، در آن صورت این راکت‌ها مطابق پلان دفاعی هوایی ناتو نصب خواهند شد. آمریکا، آلمان و هلند از جمله کشورهای عضو ناتو می باشند که سیستم راکتی دافع هوای پاتریوت دارند. قرار است یک تیم ناتو هفته آینده از ترکیه بازدید کند تا برای امکان نصب این راکت ها سروی را انجام دهد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت ما هم بشنوید و بخوانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. انتظار می رود لیست دیگر افراد محکوم به اعدام جهت توشیح به رئیس جمهور افغانستان ارسال شود. مردم آن در مورد سلسله اعدام ها در افغانستان چه فکر می کنند؟
دو نفر ها باید قابل قتل است، قتل شد. همین نفر هایی که دوزی میکنند، اختطاف میکنند یا نفر ها را میکشد باید قتل شد.
این که حقوقدانان در مورد اعدام ها در افغانستان چه نظر دارند تا لحظات بعد بشنوید. تهدیدهای طالبان شماری از خانواده ها را مجبور ساخته پسرانشان در افغانستان را نگذارند با عنوان ترجمان با خارجی ها کار کنند.
یعنی اتر برش میگن که اگر بچه تا دیدم که فردا رفت به خاطر ترجمانی با این قوا، امیدوار به این نباشین که بچه زنده پس برگرده به خانه.
نیمه دوم این ساعت به پخش میز مدور اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید. 11:10 پیش از ظهر به وقت کابل است. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید یک لیست دیگر افراد محکوم به اعدام به رئیس جمهور افغانستان ارسال خواهد شد تا حکم اعدام آنها را صادر کند. این مقام که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت این لیست در آینده نزدیک در اختیار رئیس جمهور کرزی قرار داده خواهد شد. حامد کرزی اخیراً حکم اعدام 16 تن را صادر کرد. 14 زندانی به روزهای سه شنبه و 4 شنبه اعدام شدند. مقیم نایب گزارش می دهد.
حکومت افغانستان تقاضای سازمان عفو بین‌المللی را رد کرد که دیگر مجرمان را اعدام نمی کند. پالی تراوسکات معاون بخش امور آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌الملل دیروز گفت اعدام‌ها در افغانستان باید به اهداف سیاسی انجام نیابند. پالی تراوسکات همچنان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضا نمود که سلسله اعدام‌ها در این کشور را به طور فوری متوقف سازد. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت مطابق احکام محاکم سه‌گانه کشور رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک اعدام حدود 16 تن دیگر را نیز توشیح خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی تا کنون حکم اعدام 16 نفر را صادر کرده که 6 تن آن دیروز و 8 تن آن روز سه شنبه اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید حدود 200 تن در افغانستان به اعدام محکوم شدند، اما یک مقام ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که این تعداد خیلی زیادند. آنانی که محکمه دوسیه های آنها را تحقیق کرده و به جزای اعدام برابرند از این رقم خیلی کمتر میباشند. همزمان با این در یک اعلامیه که از سوی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی فرستاده شده گفته شده است که آنها گزارش های موثق دارند که در جمع افراد اعدام شده جنگجویان آنها شامل هستند. طالبان در این اعلامیه از سازمان ملل متحد، کنفرانس اسلامی، صلیب سرخ بین‌المللی و سایر نهادها و مؤسسات حقوقی و بشری خواستند که جلوی این اعدام ها را بگیرند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان همچنان از حکومت این کشور خواسته است که در جزای اعدام تغییرات به میان آورد و این سلسله اعدام‌ها را به تعویق اندازد. مقام ریاست جمهوری که از گفتن نامش خودداری کرده به رادیو آزادی همچنان گفت توشیح حکم اعدام باقی افراد زمان بیشتر را در بر می‌گیرد، زیرا فیصله های محاکم به ریاست اداره امور سپرده می شود و پس از آن این اداره اجلاس قضایی ریاست جمهوری را برگزار می کند که این اجلاس فهرست افراد محکوم به مرگ را جهت امضا به رئیس جمهور تقدیم می نماید. رئیس جمهور مطابق قانون این صلاحیت را دارد تا شخص محکوم شده را عفو یا بالای او حکم اعدام را صادر کند.
شنیدید که سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف اعدام افراد در افغانستان شده است. این سازمان گفته است که اعدام های روزهای اخیر در افغانستان بنابر اهداف سیاسی اجرا شده نه به هدف تأمین عدالت. می رویم به افغانستان. دکتر فاروق بشر یکی از حقوقدانان افغان در خط مستقیم تلفن با ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر به خاطر اجرای حکم اعدام بالای 14 تن در افغانستان ابراز نگرانی کردن. شما تا چه حد این نگرانی ها را بجا می دانین؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. شما می دانین که اصلا از نظر پرنسیپ حقوقی من خودم هم شخصا مخالف اعدام هستم، اما در عوامل و دلایل پیدا می شود که حتی در ابو دلایل باید اعدام صورت بگیره، چنانچه در امریکا هم یعنی اعدام با وجودی که بسیار به ندرت چی می شود عملی می کنند. مثلا زیرا و یک مجرم در خانه یک کسی چیز می کنه، حد که حرمت می کنه، باز بلخ فرو رو می کشه، یا با پلیس مواجه می شود، پلیس می کشه، مامورین ضبط قضایی رو می کشه، در اون صورت اعدام موجود است. من خودم شخصا در شرایط موجودی افغانستان اعدام های سیاسی را اصلا طرفدارش نیستم، هیچ باید اعدام سیاسی نباشه، اما مجرمین عادی که اونا قابل اصلاح نیستن و اونا جنایات را مرتکب شدن که این جنایات اینا قابل چیزی نیست که اینا عفو شوند، همچو اشخاص باید مجازات شوند و همچو اشخاص باید با هر ترتیبی که می شود
پسرشان تطبیق شود.
بله.
من خودم به این نظر هستم همچه اعدام هایی که در افغانستان فعلا صورت گرفته، این با وجودی که این تو تشویش موجود است که قضای ما تا هنوز به بو پختگی خود نرسیده.
بله دکتر صاحب،
این کارا بکنه اما
ما هم
محکمه در اینجا موجود است.
بله دکتر صاحب با معذرت، قسمی که شما اشاره کردین، تعداد از نهادهای مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی میکنن که هنوز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان قادر به تامین عدالت و برگزاری محاکم عادلانه در این کشور نیستن. یعنی شما چقدر موافق هستین با این طرز دید؟
ما ایتو فکر میکنم که مدافعین حقوق بشر و سایر سازمان هایی که از حقوق بشر حمایت میکنن اصلا این تشویش اشاره تا یک حیثه ای من هم کتشان همکار هستم اما همخیده هستم، اما این تشویش اینا با فکر میکنم که در مثل مورد جرایم عادی کاملا نادرست است. ما سی محکمه داریم، اکثر قضات ما او تعلیمی یافته است، حقوقدان است، از فاکولتی حقوق فارغ التحصیل شده است، فاکولتی شریعت فارغ التحصیل شده. شاید اگر در مردم مخالفش باشند اما ما خودم به این عقیده هستم که ما باید در همون صورتی که ایجاب میکنه اعدام باید از بین نبریم. چرا؟ یکی از عوامل خود جزا عبرت دیگران است. الان شما ببینید که در شهر کابل چه نمیگذره، دخترها اختطاف میشه، بچه ها اختطاف میشه. ما یکی از فامیلی را میشناسم که دخترش ای میخواستن که کتیشا ازدواج بکنن، او بر کسی دیگری داد، امو آدم اختطاف کردن بردن و دختره به زور گرفتن.
بله.
اینالی همچه اشخاصی وقتی که گیر می آید ایا باید مجازات نشون ادام نشون.
اما دکتر صاحب
موافق هستم.
آیا فکر میکنین که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی کشانیدن ناقضان بزرگ حقوق بشر در افغانستان به میز عدالت را دارن؟
این میجاست که من میخواستم خدمت شما عرض بکنم که افغانستان در شرایط قرار ندارد از نظر امنیتی نه از نظر قضایی که ناقضین حقوق بشر محاکمه بکنه. ما خودم عضو چیز بودم عدالت انتقالی، در اینجا نماینده ملل متحد آمد، امی سوال باید مطرح میشد که از خود دی که برادر از بزنیا و از سایر لایبیریا از دیگه شما ناقضین حقوق بشر رو میبرین، مجرمین جنگی رو میبرین، در حاق محاکمه میکنین. چرا امو کسایی که فعلا دستشان در خون در افغانستان آغشته است و اینا آزاد در افغانستان میگن این محاکمه کرده نمیتنه؟ گفت زور ما نمیرسه. درست است که در همچه حالتی که زور آدم نمیرسه در اونجا من چیزی گفته نمیتنم، اما به صورت کل اگر شما امیر رقم مجازات نکنین چه خاطر آخر افغانستان به یک وحشت بدل خواهد شد؟ به معنی از اینکه شما اعدام نکنین خیلی چی کنیم؟ بندیخانه ما هم که شما ببینید بندیخانه ما هم حالت ندارد، اون رقدار شما دیدید که چی کنید بندیخانه از این 500 نفر بندی نگونید.
تشکر از شما دکتر فاروق بشر، یکی از حقوقدانان افغان بود که با رادیو آزادی در مورد اعدام های اخیر در افغانستان صحبت میکرد. حامد کرزی اخیرا حکم اعدام 16 تن را صادر کرد و ظرف دو روز گذشته 14 تن از این افراد اعدام شدند. مردم عام در مورد این اعدام ها چه فکر میکنند؟ با هم میشنویم.
جوید نظر ما نمیشه که تو نفرها باید قابل قتل است، قتل شد همی نفرهایی که دوزی میکنه اختطاف میکنه همی ها نفرها را میکشه باید قتل شد.
نام مایزات الله، چون که مسئله قانون است، قسمی که گناه کنه به حساب از میده که باید جزایش بده. به نفره که نفره میکشه تجاوز کرده باشه یا به مردم که اختطاف میکنه ولی یا را باید به جزای عمل صحیح برسه. چیزی که شریعت حکم میکنه و چیزی که قانون حکم میکنه باید تطبیق شه.
نام امیر احمد است. کسایی که خلاف شریعت کار میکنه در اخیر طفل 4 ساله 5 ساله تجاوز میکنه بعد حکم شرعی صادر شه، اگر اعدام باشه اگر سنگسار باشه هر کاری که باشه، یا طرف حکومت از طرف و شورای علما است قانون تطبیق میکنه بسیار کار خوبی است. بخاطر که علما ششته فیصله کرده، قاضی است، علما است، شریعت فراوند است، چیزی که فیصله میکنه اونا خودش بهتر برش های چیز معلوم است. بخاطر اصلاح جامعه، بخاطر یک دست از فساد بگیره، اگر ادام باشه ادام باشه، اگر برات باشه برات باشه، اگر هرچی که باشه چیزی که قانون شریعت اسلام باشه قانون شریعت اسلام خوشحال است باید تبدیل شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. درست 11:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت میز مدور این هفته پخش خواهد شد. بحث این هفته روی پیشرفت‌های اخیر در خصوص مذاکرات صلح با طالبان و رهایی تعداد از رهبران طالب از زندان‌های پاکستان اختصاص یافته است. هزاران افغانی که با خارجی‌ها در افغانستان کار می‌کنند با سرنوشت نامعلوم روبرو‌اند. بعضی از کشورهایی که در افغانستان فعالند برای افغانهایی که با آنها همکاری می‌کنند برنامه‌های مهاجرت را طرح کردند. اما در حالی که این افراد از سوی طالبان تهدید می‌شوند، در برنامه‌های مهاجرت کشورهای خارجی موانعی مشاهده می‌شود که این افراد را نگران ساخته است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از سید سمی عباس بشنوید.
کسانی که با خارجیان در افغانستان کار میکنند، مخصوصا ترجمان ها، از سوی مخالفین مهر خیانت ملی بر آنها زده میشود. بعضا طالبان آنها را مستقیم تهدید میکنند و حتی به خانه های آنها رفته و به اعضای خانواده هایشان اخطار میدهند که نگذارند فرزندانشان با خارجیان همکاری کنند. حالا که اکثریت قوای خارجی از افغانستان خارج میشوند، این افغان‌ها ترس دارند که سرنوشت آنها چی خواهد شد. از این رو ایالات متحده یک برنامه خاص مهاجرت را به نام برنامه متحدین افغان ترتیب داده است که طبق آن چنین افغان‌ها می‌توانند به آمریکا مهاجر شوند. شرایط این است که این افغان‌ها باید ثابت کنند که تهدید به آنها وجود دارد و بیشتر از یک سال با آمریکایی‌ها کار کردند. این برنامه که در سال 2009 ترتیب شد برای 7500 افغان و خانواده‌هایشان زمینه مهاجرت به آمریکا را مهیا می‌سازد. اما در اواخر روند پذیرش این افراد بسیار آهسته شده و با مشکلات مواجه شده است. تا حال مجمع 293 قضیه مهاجرت این افراد روی دست گرفته شده و در تمام سال 2010 تنها 31 نفر جواب مثبت گرفتند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش ذکر شود گفته است آمریکا کسانی را به این کشور راه می‌دهد که به امنیت آن تهدید بار نیاورند. از این رو پروسه قبولی مشکل می‌باشد. اما با گفته او سفارت آمریکا در کابل اقدامات جدی را اتخاذ کرده است تا این پروسه را مؤثرتر بسازد. بسیار کشورهای دیگر از جمله کانادا و استرالیا هم چنین برنامه‌ها را طرح نموده و حاضرند به صدها افغانی که با آنها همکار هستند ویزه مهاجرت بدهند. یک جوان به نام ادریس که به خاطر امنیت نخواست نام کاملش نشر شود میگوید به قضیه او توجه صورت نگرفته است. ادریسی 25 ساله 18 ماه با آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در شرق افغانستان کار کرده و اکنون چنین حس می‌کند که دوستان خارجیش به او بی‌وفایی می‌کنند. ادریس می‌گوید چند قبل یک تهدید کتبی را از سوی طالبان به دست آورد و آنها تهدید کردند که خودش و خانواده‌اش را به قتل خواهند رساند. او گفت یک روز بعد از گرفتن این نامه استعفا نمود.
زمانی که طالبان خبر میشن اونا در جستجوی ازی میشن که باید قبیلی را پیدا کنن، یعنی اتر برش میگن که اگر بچه تا دیدم که فردا رفت به خاطر ترجمانی با این قوا، امیدوار با این نباشین که بچه زنده پس برگرده به خانه. حتما اون فامیل در فکر غرق میشه که اگر بچه را بانیم که باز بره حتما میکشش، یا او را میکشه یا صبح ما را میکشه.
مخالفین مسلح کسانی را که با خارجیان کار میکنند جاسوس متجاوزین خوانده و پی هم مورد حمله قرار میدهند. به اساس ارقام رسمی حکومت افغانستان در ظرف 5 سال گذشته حداقل 25 ترجمان کشته و ده ها نفر دیگر آنها مجروح شدند. ادریس میگوید بعد از استعفا باز هم نامه دیگری از طالبان به دست آورده که در آن نوشتند همکاری وی با خارجیان فراموش نشده است. او میگوید در چنین حالت ترک افغانستان برای او و خانوادهش یک مسئله مرگ و زندگی می باشد.
میز مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در نتیجه تلاش‌های حکومت مصر میان اسرائیل و حماس آتش بس برقرار شد. تا لحظات دیگر در این مورد گزارش مفصلی را خواهید شنید. اما می رویم حال به پاکستان و خبر می شوید که در چندین حمله در این کشور دیروز بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. این حملات در کویته، کراچی و راولپندی صورت گرفتند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
روز گذشته یعنی چهارشنبه شهرهای مختلف پاکستان شاهد عملیات خونین و تروریستی بودند که در نتیجه به شمول 7 تن از افسران نظامی 27 تن کشته و در حدود 80 تن دیگر مجروح گردیدند. سلسله انفجارات و عملیات مردان مسلح بعد از ظهر دیروز نخست از شهر کویته با هدف قرار دادن یک موتر آغاز، بعدن در بنو و شانگله و منطقه دورافتاده خیبر پشتونخوا و در شهرهای کراچی و راولپندی ادامه یافت. اولتر از همه در سلسله عملیات تروریستی موتر عامل شاگردان یکی از مکاتب نظامی در شهر کویته توسط بم ریموت کنترل هدف قرار داده شد. در این رویداد 3 تن از محافظین مذکور مسکور کشته و 15 تن دیگر مجروح گردیدند. عصر دیروز مقامات امنیتی از 2 حمله جداگانه مردان مسلح در مناطق بنو و شانگلی ایالت خیبر پشتونخوا خبر دادند که در آن به شمول معاون قمندان امنی بنو 4 تن از افسران پلیس کشته شدند. در ادامه این سلسله شام دیروز دو انفجار یکی پی دیگر شهر کراچی را نیز هدف قرار داد. انفجارات شهر کراچی یکی پی دیگر در نزدیکی یکی از تکیه خانه هایی که باشندگان اهل تشیع در آن مصروف عزاداری ماه محرم بودند رخ داد. در نتیجه انفجارات مذکور 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. خونین ترین رویداد ناوقت دیشب در شهر راولپندی در میان راهپیمایی شمار از شیعه های صورت گرفت که برای عزاداری محرم از یک تکیه خانه به تکیه خانه دیگر روان بودند. به قول مقامات امنیتی انتحار کننده خود را در جمع عزاداران شیعه در منطقه دوکسایدو راولپندی منفجر ساخت که در نتیجه آن 16 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. تلویزیون ملی پاکستان از قول وزارت صحت عامه وضع صحی بسیاری از مجروحین را وخیم خواند که بر اساس آن گمان زیاد شدن تعداد تلفات نیز می‌رود. رویدادهای خونین روز گذشته در حال رخ دادند که با آغاز ماه محرم الحرام وزارت داخله پاکستان از اخذ تدابیر شدید امنیتی و فالگردانیدن صدها پسته امنیتی در شهرهای خرد و بزرگ این کشور خبر داده بود. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان ادعا نموده بود که جلو هر نوع حمله تروریستی را در ماه محرم الحرام خواهد گرفت. نگفته نماند که مسئولیت انفجار در کویته و عملات مسلحانه در بنو و شانگله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند، ولی تا اکنون مسئولیت عملات بالای عزاداران شیعه در شهر کراچی و راولپندی را هیچ گروه به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، همه روزه از 7 صبح تا 7 شام آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 101.5 بشنوید و از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. می رویم به غزه. در نتیجه تلاش های حکومت مصر میان اسرائیل و حماس آتش بس برقرار شد. واشنگتن از برگزاری آتش بس در غزه استقبال کرده است. تفصیل بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
وزیر خارجه مصر در یک نشست خبری مشترک با امتای امریکاییش هیلاری کلینتون آتش بس در غزه را اعلان کرد. محمد کامل عمر دیروز در این نشست خبری گفت
وقت تحددت ساعت وقف اطلاق النار،
این آتش بس ساعت 9 شام به وقت قاهره امروز چهارشنبه 21 ماه نوامبر سال 2012 میلادی آغاز می شود.
مساء اليوم الاربعاء الموافق 21/11/2012.
در جریان این جنگ که 8 روز دوام کرد 148 تن فلسطینی و 5 اسرائیلی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا از ختم جنگ در غزه استقبال کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا از موافقه آتش بس امروز در غزه استقبال میکند. برای تامین این آتش بس باید پرتاب راکت متوقف شده و آرامش دوباره به منطقه برگردانیده شود. خانم کلینتون از محمد مرسی رئیس جمهور مصر ابراز امتنان کرد که برای پایان جنگ در غزه تلاش زیاد نمود. به گفته وزیر خارجه مصر، قاهره جهت پایان جنگ در غزه با رهبران فلسطین، اسرائیل، جوامع بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا روابط برقرار کرد تا برای این آتش بس راه هموار شود. از سوی دیگر بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آتش بس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن تماس گرفته از او ستایش کرد که آتش بس به میانجیگری مصر را پذیرفت. صدر اعظم نتانیاهو در یک بیان از حمایت بارک اوباما در جریان جنگ از اسرائیل ابراز امتنان کرد. نتانیاهو همچنان به خاطر کمک سیستم خنثی کننده راکتی آمریکا ابراز سپاس نمود. این سیستم بیشتر از 420 راکت را که در جریان جنگ از غزه بر اسرائیل پرتاب گردیده بود، دفع و خنثی نموده است.
11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد، فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که در جهت رهایی تمام زندانیان بگرام که به اساس قوانین افغانستان باید رها شوند، اقدام صورت گیرد. سازمان عفو بین المللی میگوید به خاطر تصمیم حکومت افغانستان که بر اساس آن در دو روز گذشته 14 تن اعدام شدند، متاسف است. دنمارک در پاسخ به سال در 5 سال آینده کمک 100 میلیون دلار اضافی به افغانستان را تعهد کرده است. به اساس گزارش ها آتش بس که برای برقراری صلح در غزه موافقه شد تا اکنون پابرجا است. پلیس پاکستان میگوید در حمله انتحاری دیروز چهارشنبه در این کشور 23 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. یک بم کوچک صبح وقت امروز پنجشنبه در بیرون از خانه یک معاون سارنوال در مرکز یونان انفجار کرد. 6 کشور مقتدر جهان به خاطر برگزاری یک دور جدید مذاکرات اتمی با ایران در آینده نزدیک تعهد کردند. و ترکیه از پیمان ناتو خواسته است تا راکت‌های دافی هوایی پایتریوت را در قلمرو این کشور جابجا کند.
با تشکر از احمد هنایش، در فرصتی که باقی است با سید فتح محمد بها باشید.
بحث هفته.
شنونده های عزیز سلام، به یکی دیگر از بحث های هفتوار رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به اسلام آباد، مقام های پاکستانی شماری از زندانیان طالب را از زندان های این کشور آزاد ساختند. شورای عالی صلح تایید میکند که تعداد این افراد به 9 تن میرسد، اما هویت آنان را تا اکنون افشا نکرده است. مقام های این شورا آزادی زندانیان طالب را از زندان های پاکستان گام ارزنده در جهت تقویت تلاش های صلح توصیف میکنند، اما انتقاد های نیز وجود دارند که افراد آزاد شده از رده های پایین طالبانند و نمیتوانند نقش موثر در گفتگوهای صلح داشته باشند. از سوی دیگر به تازگی گزارش های پخش شدند که شماری از مقام های پیشین طالبان برای سرگیری مذاکرات صلح به قطر سفر کردند. در بحث کنونی روی این موضوعات و تلاش های جاری صلح در افغانستان، پرسش هایی را با مهمانان گرامی هر یک گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه افغانستان، هوا علم نورستانی عضو شورای عالی صلح افغانستان و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی در میان میگذاریم. در آغاز مهمانان عزیز را در این بحث خوش آمدید میگم. خب، سوال اول متوجه شما است خانم نورستانی. با وجودی که مسئولان شورای عالی صلح نتایج این سفر به پاکستان را به خصوص آزادی زندانیان طالب را پردستاورد میخوانند، با آن هم انتقادهای صورت میگیره که تلاش ها و سفر نمادین و نمایشی بوده، چی است پاسخ شما به این انتقادها؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت که شورای عالی صلح هدف و مرامش همی است که در افغانستان یک صلح دائمی بیای و ملت افغانستان هم تشنه یک صلح هستند و به خاطر از این سفرهای متعددی صورت گرفته به کشورهای مختلف و از جمله به پاکستان که دو بار، یک بار وقتی که رئیس شورای عالی صلح حیات بودند در او وقت هم سفر صورت گرفته بود و حالی هم در حیات عالی رتبه به پاکستان سفر کردند و هدف سفر هم می بود که مشکلاتی که فعلا هست و جنگی که فعلا در افغانستان ادامه داره و مشکلاتی که در اینجا به اساس جنگ به وجود آمده، برای رفع از این مشکلات باید صحبت های شود و یک راهکار از طرف شورای عالی صلح تقدیم وزیر خارجه پاکستان شد که وقتی که اونا راهکار مطالعه کردن بالاخره بعد از مطالعه و گفتگوهای بسیار زیاد تصمیم به این گرفته شد که یک اعلامیه مشترکی از هر دو طرف باید به نشر برسه و اونا همراه ما هماهنگ بودن در آوردن صلح و به ویژه رهبرهای مذهبی پاکستان هم به عقیده بودن که دیگه جنگ در افغانستان باید اختتام بپذیره به خاطر که اگر این جنگ ادامه داشته باشه ما هم همونطور که امیال شولای از این جنگ به پاکستان رسیده ای زیادتر میشه که برای ما بسیار زیاد اهم و مهم بود به خاطر که وقتی که اونا از نظر اسلامی ایره میگن که این جنگ دیگه هیچ ریشه نداره که باید این جنگ دیگه ادامه پیدا بکنه، این برای ملت افغانستان واقعا یک نوید و مژده بسیار خوبی هست و ما این سفر بسیار یک سفر مهم تلقی میکنه. این به عنوان از اینه که ما عضو شورای عالی صلح هستم و یاد ترکیب از این هیئت بودم، یعنی در مجموع که اونجا ما گفتگوهای داشتیم روی آروی با مقامات بلند رتبه کشور دوست پاکستان، اونا یعنی بسیار یک تغییر مثبت در او جدیده شد
و اما چنین وعده ها را منده گذاشته ها هم داده مقامات پاکستانی، ولی انتقاد های وجود داره که صادقانه عمل نمی کنه.
آلی بالکل صادق هستن به خاطر که آلی اونا فهمیدن که به همین جنگ دیگه به نفع از اونا نیست و کشورهایی که حمایت میکنن از پروسی صلح افغانستان و از صلح افغانستان اونا هم و خاص شورای عالی صلح هم همی هست که باید یک فشار موجود باشه که ما برسیم برای از این صلح. جنگ افغانستان ایره میپذیریم که آبادی بسیار وسیع داخلی و خارجی داره و به خاطر از این باید امرای ما جوامع بین المللی همکار باشه به ویژه امریکا و اونا هم علبهی معتقد شدن که دیگه ما نمیتونیم که این جنگ اما تردامه پیدا بکنه و از این پروسی صلح هم خود کنار جویی بکنیم. همو بود که همی بندی هایی که محبوسینی که به ار و عنوان بوده افغان بودن بالاخره از زندان رها شدن و این پروسه دوام داره و این تعهد
خب اینا چطور میتونن که نقش بازی بکنن در تلاش های صلح افغانستان در حالی که نمیگن از رده های پایین هستن و حتی به داخل افغانستان نامدن گفته میشه که اونا در پاکستان به سر میبرن؟
ببینین ما افغانایی که محبوس هستن این قید و شرط بالایشان گذاشته نمیتونیم که برشان بگوییم که وقتی که خودت رها شدی بیا دیگه زندگی در افغانستان کو. اونا کل اختیار هستن، اختیار خود دارن که در افغانستان زندگی میکنن یا در پاکستان زندگی میکنن و یا به کشوری دیگه میره. اما هدف شورای عالی صلح همی هست که دیگر نباید یک افغان چی به کدام روند سیاسی نه وابسته باشن یا نباشن اما بنام افغان در اونجا محبوس است، فامیلی از اون متضرر است، فامیلش داغدیده و غمگین است، باید این میدگه این اندویشان باید به پایان برسه و از رده های بلند طالب ها هم آزاد میشن. اما پروسه پروسی بسیار دوامدار است و شما میفهمین که تر نمیشه که بروی کلشان دروازی زندان باز شوه و بگوین که برین، خطبان دیگه همو پرونده از او حفظ میشه و بعضی پروگرام های دیگه هستن در چوکات خودی سیستمی از او که باید او خطه شوه.
ولی یک مسئله است که یکی از افراد مهم گروه طالبان به نام ملا عبدالغنی برادر که گفته میشه شورای عالی صلح از پاکستان تقاضای رهایی را کرده بودند، آیا پاکستان چرا به این خواست شورای عالی صلح پاسخ مثبت نداد؟
تنها از ملا برادر نی، یعنی من برتان پیشتر عرض کردم که بنام افغان که در زندان پاکستان به سر میبره و محبوس است باید او از زندان رها شود. یعنی شما وقتی که ما از افغان نام میبریم به نام افغان دو باز ملا برادر و تورابی و کلگی شامله،
یعنی شما امیدوار هستین که امیر روان ادامه پیدا میکنه؟
بالکل امیدوار هستیم.
خب آقای عظمی، برخی از سناتورا انتقاد کردن که سفر هیئت شورای عالی صلح به پاکستان نتایج مؤثر در پی نداشته و میگن که رهایی زندانیان نمیتونه در گفتگوهای صلح نقش مهم داشته باشه چون هم از رده های پایین هستن اینا به فکر هستن. آیا شما با این نظریات موافق هستین یا خیر؟
به نام خداوند بزرگ، افغانستان متعلق به تمام افغان هاست، چی حکومت افغانستان است، چی طالب هاست، چی حزب اسلامی است، اپوزیسیون سیاسی، اپوزیسیون مسلح، همه. و مشکل افغانستان، جنگ افغانستان رای حل نظامی نداره، صلح به زور آمده نمیتونه. بعض سر عزیز که نماینده ملت افغانستان هستن نظریات مختلف دارن، و هر صورت ما به این عقیده هستیم که هر اقدامی که جنگ خاتمه بده، این بدبختی و مصیبت و برادرکشی را، طفلایی که یتیم میشن، این زنایی که بیوه میشن، شما برین به اطراف اکناف کشور ببینید دیگه مردم ما از جنگ خسته شدن. ما هر اقدامی که جنگ ختم میکنه او را به فال نیک میگیریم. درست است قبلا حکومت پاکستان به امون مناسبات همسایه‌داری را مراعات نکرده، ما دو کشور با هم همسایه هستیم، هم دین هستیم، به تعهدات خود وفا نکردن، اما این دفعه رهایی از این نو زندانی را ایره ما با فال نیک خود گرفتیم. ببینیم که عملا چی میکنم، این یک چراغ سبز است و یا ای به این معناست که باز هم تظاهر است. امیدوار هستم که این پروگرام صلح آهسته آهسته به تدریج پیش بره، رهایی از این نو نفر زندانی منجر به این شوه که دیگه زندانی های ما هم رها شوه، مذاکرات صلح روی آروی هم حکومت افغانستان هم طالبا با حمایت جامعه جهانی و صداقت خود پاکستان و همسایه ما بالاخره این جنگ ختم شوه، تا که حکومت پاکستان به تعهدات خود وفا نکنه، صداقت نشان نده، چون به عقیده ما یک مشکل افغانستان، جنگ افغانستان هم بود بین المللی داره، هم بود منطقوی داره و هم موضوع داخلی است. اگر هر سی از یا با هم واقعا با صداقت کار نکنن، این جنگ ختم نمیشه و من امیدوار هستم که این حسن نیتی که پاکستان نشان داده ما این رو با فال نیک بگیریم، ببینیم عملا که چی میشه، ایستا ایستا چی قسم پیش بره.
یعنی شما نظر خانم نورسانی رو تایید میکنین که پاکستان یه بار صادقانه عمل میکنه و چرا تا چند سال صادقانه عمل نکرده حال صادقانه عمل بکنه؟ به نظر شما دلیل چی است؟
در حکومت پاکستان حلقه‌ای وجود داره که جنگ در افغانستان به نفع خود میدن، حلقای استخباراتی از او، حلقای نظامی از او، اما شاید حکومت ملکی از او، حکومت غیر نظامی از او علاقه من به این باشه که صلح به افغانستان بیاید. دیگه فشارهای بین‌المللی هم مؤثر و تاثیرگذار است. ایالات متحده آمریکا یکی از حامیای پاکستان است و جنگ در افغانستان به نقص ایالات متحده آمریکا است، چون آمریکا و جامعه جهانی به خارجی ها به تمام ممالک تعهد داد که ما اگر افغانستان رو میسازم که نمونه حکومتداری خوب باشه، نمونه دموکراسی باشه، صلح اینجا باید وجود بیاد و اگر این جنگ باشه، این مصیبت باشه، این بدبختی باشه، آمریکا هم اون در انزوا قرار خواهد گرفت، مردم دیگه سر از او اعتماد نخواهد کرد و پاکستان خو مشخصا سیده جنگ دخالت مستقیم پاکستان همراه داشته و ما امیدوار هستم که هم فشار جامعه بین‌المللی باشه و هم پاکستانی را درک کرده باشه که این شورای از این جنگی که به افغانستان است سرایت خواهد کرد به پاکستان، مثل که سرایت هم کرده میادیم، به این متعقن شود و بالاخره با آوردن صلح با مردم افغانستان، به حکومت افغانستان کمک کنه، همکاری.
شما فکر میکنین که تنها رهایی همین نو زندانی طالب مؤثر تمام میشه به روند گفتگوهای صلح در افغانستان یا نیاز به اقدامات دیگر هم داره که مقام های پاکستانی باید او را متحد شوند؟
این آغاز کار باید باشه. گرچه به طول 11 سال در پروگرام پیشبرد روند صلح ما دستاوردهای مشخص نداشتیم، خود ما هم نمیفهمیدیم، مردم افغانستان هم نمیفهمید ما به کجا میریم، یک روز جنگ، یک روز صلح. اما من امیدوار هستم که رهایی از این نو زندانی بالاخره منجر به این شوه که انعطاف پذیری هم از طرف حکومت افغانستان صورت بگیره، هم از طرف طالبان صورت بگیره. اگر گذشت نباشه این جنگ ختم نمیشه و حکومت افغانستان هم به عقیده ما به این متعقن است و متعقن شده و هم طالبایی که اونا واقعا علاقمند هستن که دیگه جنگ نمیخواین، به این رسیدن که دیگه جنگ راه حل نیست و ما امیدوار هستم مردم افغانستان سخت علاقمند هستن که این جنگ و مصیبت بدبختی به این کشور ختم شوه و تقاضای ما از جامعه جهانی است که همین پروگرام و روند صلح حمایت کنه. بدون حمایت جامعه بین‌المللی هم هیچ امکان نداره که صلح وجود بیاره.
تشکر. خب آقای وثیق، رئیس شورای عالی صلح افغانستان پس از سفر به پاکستان اعلان کرد که این کشور به تعداد 9 زندانی طالب را آزاد ساخته، اما از افشای هویت این افراد خودداری کرد. به نظر شما چرا هویت این افراد فاش نمیشه و چقدر مهم است معرفی افراد آزاد شده برای گفتگوهای صلح؟
من فکر میکنم اولی که افشا نمیشه هویت ای افراد و یقین افراد کلیدی نی، افراد نیست که این پروسه بسیار سیء است. هر افغان، هر انسان طبیعتش ای است که صلح را میخواه، صلح زندگی است، صلح آبادی است، صلح زیبایی است، همه چیز است، هیچ کس جنگ نمیخواه. ولی ما که وقتی که مشکوک میشیم، به دیده شک میبینیم، یک بار به سابقه یک کسی میریم و میبینیم که چقدر که پایش راست خواهد بود. به او خاطر ما زیاد چیز بوده نمیتونیم، به خاطر زیاد نمیتونیم قناعت بتیم که واقعا پاکستان در این راستا بسیار صادق است. ببینین اول چرا افراد کلیدی نبود و چرا افشا نمیشه. باید سیاست روشن و آشکار داشته باشه، هیچ ابهام کار داره. هرگاه واقعا نیت برای صلح است، ما یک مقدار نسبت به دوستا با حفظ حرمت نظرشون من مخالف هستم. مخالف چی هستم؟ پاکستان حالا صادق است. ببینید پاکستان در استراتژی خود تغییر آورده، در استراتژی که داشت. فکر نمی کنم او به خاطر گل روی ما در استراتژی خود تغییر بده. او اهداف خود را تعقیب میکنه و هر صورتی که باشه، شما دیدین با کشتن 24 عسكر چی مثلا مقابله را یکی تا چی حد چیز بود با ناتو کرد، که به هیچ وجه پاکستان مقایسه نیست با ناتو که بتونه با قوت جهانی به اصطلاح در تقابل بیه. ولی شما دیدین را بند کو نیفم میدان هوایی شمسی را بسته کو وی کو کو یک عالم سر و صدا را در دنیا انداخت و چقدر خواست از این استفاده بکنه. امروز پاکستانی که ترینی جنگ افغانستان یک عالم سرمایه گذاری کرده با مفت از این تیر میشه، شما مطمئن باشین نمیشه.
پس چی میخواه پاکستان؟
پاکستان میخواه که با اینی برخورده یک مقدار به اصطلاح اون ذهنیت منفی که نسبت به پاکستان در سطح دنیا ایجاد شده، همین ذهنیت منفی را کاهش بده که گویا پاکستان حامی تروریسم نیست. یک دیگه ای که همزمان با همین رئیس جمهور ما در هندوستان حرفایی را گفت، شما باید دارین، گفت که پاکستان دیگه همکاری میکنه، گفت پاکستان نکنه دیگه به اصطلاح همین تروریست ها را حمایت نکنه، مخالفین دولت افغانستان نکنه، همکاری بکنه. اینی گپا هم وقتی که در هندوستان گفته میشه و قراردادها هم در هندوستان میشه، این یک مقدار یک فشار دیگه بود که نشان بده هم برای هندوستان که بر دنیا نشان داد که من همکاری میکنم، این گپا صحت نداره. و در پلوی ازی بر وقتی که اینی نزدیکی با هندوستان حاصل میشه، یک مقدار تأثیر از اون به اصطلاح چیز بسازه که من میتونم در پروسه اینقدر همکاری کنم و صلح افغانستان یعنی در گرو ما هست، که گپ دقیق هم است. گپ هم بود و دیگه ای که در دنیا و اونو بدنامی را که گرفته بود اونو را چطور بتانه یک مقدار آیسته ایسته اینی اتهامات ضعیف سلوه همچنان اینی را چونه نمکذاره که دنیا واقعا عملیات را طور سازماندهی بکنه، اکثرا مانع شده بخاطر از اینکه به نفع خودش است، یک سرمایه استراتژیک است، از این میخواه استفاده بکنم. با ای که طالبایی که در پاکستان عمل به شکل گروگان زندگی میکنن، فامیلاشون اکثرا از این جنگ خسته هستن و میخواهند بالاخره به صلح برسن، ولی پاکستان همیشه کوشش کرده که از این امتیاز گیری بکنه و در هر قدم متاسفانه وقتی گپ صلح میشه دوجه باز طرف مانع ایجاد بکنه و طور و امروز هم که این کارا میکنه به خاطر از این است که دور نمانه از پروسه و بالاخره اگر بتونه اونو خواستهایی که داره، که خواستهایش هم افغان ها میفهمه و دنیا امروز میفهمه که پاکستان چی میخواد، چطور بتونه این از این پروسه ها امتیاز گیری بکنه و چطور به یقین که در پشت پرده حرفای وجود داره.
پس به نظر شما آقای وسیق
بسیار کلان را میخواد بگیره و کمک های بسیار خرد را بکنه.
به نظر شما علت افشان شدن هویت امین نوزندانیه که از زندان های پاکستان آزاد شدن همی است که نا افراد پایین رتبه هستند به میلت افشان همی شویتشان؟
خب از یک طرف پاکستان چون هنوز صادق نیست بگیم و پاکستان در دو صورت میتونه صادق باشه، یکی که ما یک دولت واقعا قوی باشیم که ما یک سیال شویم در برابر پاکستان، با مسابقه یک سیال بتونیم استراتژی بکنیم، این یک قدم بر دوستی میمونه ما دو قدم بمونیم، اگر یک قدم به دشمنی میمونه ما هم دو قدم به دشمنی بمونیم. این منظور ما دشمنی نیست، منظور ما اینه که یک راکت میزنی دو راکت بگی. وقتی که ما دینی حد سیال شدیم و اعتبار افغانستان دینی حد سطح دنیا بالا رفت، این یک جهتش واقعا فشارهای از یک طرف از لحاظ دیپلماتیک دانستیم همه گپاره به شورای امنیت دو حد اسناد ارائه بکنیم که دنیا فشار بره بالا پاکستان که پاکستان دیگه کار نکنه، دو حد تحت فشار باشه، باز پاکستان قدمای صادقانه خود برداشت که اون صادقانه نی که زیر یک فشار خود برداشت. در غیر از اون اینی که وقتی که افشا نمیشه شما مطمئن باشین یک پروسه گنگ پیش میبرن به خاطر که همه را فریب بدن این طرف افغانستان که نما صادقانه و افغانستان ناگزیر استقبال بکنه به خاطر اینکه نیاز داره به صلح و بالاخره مجبور است که طرف دست پاکستان ببینه که پاکستان چقدر میتونه با قدمای دیر
راست. پس افغانستان حکومت افغانستان باید چی بکنه؟ شورای عالی صلح باید چی بکنه؟
خب متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان در موقف است که همین موقفش است که خب اینی سفرها را دارن و اینی شما ببینین ما اینی سفر بسیار خوب تلقی میکنیم، خب از یک طرف اینی دستاوردهایی که امروز داره، ولی دیروز استاد ربانی با مسابقه یک ریش سفید، استاد ربانی با مسابقه کسی که رئیس جمهور بوده ایجا سابقه جهادی داشته اونجا رهبر یک تنظیم بود و ایجا بالاخره رئیس جمهور دولت اسلامی بود و ایجا رئیس شورای صلح بود، چرا با یک خواستش سفرهایی داشت؟ چرا این واقعا پیش آمدهایی که امروز میکنه دیروز نمیکرد؟ آیا نسبت به استاد ربانی فرزند صلاح الدین ربانی این نسبت به او واقعا پیش پاکستان بسیار محترم است که تو نیست؟ اهداف معینی است، فقط به خاطر اون اهداف معین، به خاطر امتیازگیری ها پاکستان میخواد که برای فعلا این فشار از سر خود کم کنه و از یک طرف با هندوستان اون نزدیکی که است اونو گپا را زیر شاه بره. فقط امی گپا است، این پاکستان شما در آینده خود دیدین، ما امیدوار هستیم که پاکستان صادق باشه، کی به نفع ما هم است، پاکستان هم است، به نفع منطقه هم است، به نفع انسانیت است، به نفع ترقی است، تنوع است، پیشرفت است، به نفع ثبات در منطقه است. ما امیدوار هستیم، اما بسیار ای امیدواری میانتهی به نظر من میرسه.
سپاس. خب خانم نورستانی، گزارش هایم به تازگی پخش شدن که شما را از مقام های پیشین طالبان برای آغاز دوباره مذاکرات صلح از جانب امریکا و قطر دعوت شدن. البته یک عضو شورای عالی صلح هم این مسئله را در صحبت با رادیو زدی تایید کرد، اما گفت که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در جریان سفر و گفتگوها قرار ندارند. از دیدگاه شما چنین تلاش ها بدون حضور شورای عالی صلح که از حکومت افغانستان نمایندگی میکنه چه نتایج و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟
پروسه صلح بالکل افغانی هست. یکی اقدامات صورت میگیره یا با کشورهای اسلامی نشست های میشه، بازم ناگزیر هستند که از طریق همین شورای صلح بالاخره با پیش بره. اما مشکل طالب در بعضی موارد امرای امریکا هست. به گونه مثال زندان گوانتانامو مربوط امریکایا هست و اونا ناگزیر هستند که بعضی مسائل امرایشان رویاروی بگوین. او در اختیار حکومت افغانستان نیست، در اختیار خود امریکا هست و اونا باید ایره برش بگوین، تعهد از پیشش بگیرن. اما دیگه پروسه که پیش میره کل پروسه افغانی هست و شورای عالی صلح در جریان خواهد بود و هیچ امکان نداره که اگر اوتر باشه باز ضرورت به ایجاد و
اسلامی سفر که به قطر صورت گرفته. آیا شما در جریان هستین کیها رفتن به قطر
از طرف شورای عالی صلح؟
نخیر، نمی‌سا گزارش هایی که پخش شده و دیروز یک عضو شورای عالی صلح هم ایره در صحبت با رادیو زدی تایید کرد که شماری از مقام های پیشین طالبان مثل ملا ضعیف و متوکل و یکی از کارشناسان افغان به نام وحید مجده هم دعوت شدن به قطر هستند. حال شما در جریان قرار دارید؟
با ما مینه میره تایید میکنم که بله، نمی کسا در اونجا نمایندگی میکنه و امی کسا
نمایندگی
میکنه، امی ملا ضعیف و متوکل بخوای نخوای یک مدت زمانی را در اونجا گذشتاندن و شناخت هایی دارن. اگر در اونجا کسایی که در گوانتانامو هست همین از هویت و شخصیتی از اونا بلدیت دارن که کی ها هستن و اگر در پاکستان هستن و در هر جای دیگه، به خاطر که اونا یک مدت زمان اگر حالی در افغانستان به سر میبرن و قانون اساسی افغانستان پذیرفتن و در کنار افغان ها هستن، یعنی از جنگ دست برداشتن، باز هم شناخت های خود خدا را.
اما چرا در جریان سفر رسما شورای عالی صلح قرار نداره؟
بعضی نزاکت های موجود هست که میشه بعضی گپ ها، یعنی شورای عالی صلح معتقد به این هست که از هر طریقی که میشه و به اصطلاح عام بگوییم ما سیب کار داریم، این سیب اگر از درختی بیدم باشه فرق نمی کنه.
یعنی اگر شما در جریان نباشین هم ایره میپذیرین؟
نه، اینطور خو نمیپذیریم، به خاطری که وقتی که گپ ها به اوجش میرسه و شروع میشه خطبا شورای عالی صلح در جریان میباشه. هیچ امکان نداره که شورای عالی صلح از این گفتگوها به دور بانه، باز موجودیتشان هیچ میشه. به او اساس شورای عالی صلح در جریان خواهد بود. البته بعد از این همی که آلی در اونجا صحبت ها صورت میگیره، ما براتان گفتم که بعضی مسائلی هست که اونا باید از امریکایی روی روی تعهد بگیرن و در دیگه پروگرام ها که پیش میره طبعا شورای عالی صلح همه پروسه به دست دارن و در این کار پیش قدم خواهد.
یعنی شما خوشبین هستین که همی سفری که صورت گرفته اینی میتونه مؤثر باشه در تلاش های صلح؟
شورا همی خود قطر یک کشور اسلامی هست و وقتی که اونا در اونجا نشست های میکنن و یا گفتگوها صورت میگیره، فوکس کلش سر صلح هست، فوکس کلش سر ازمی هست که باید جنگ در افغانستان باید دیگه اختتام بپذیره و دیگه تحمل از این جنگ هم تو که جناب سناتور سه برش اشاره کردن که اینقدر بیوه ها و اینقدر یتیم و اینقدر دربدری و مهاجرت ها دیگه تحمل برای کسی نمانده و شورای عالی صلح هم هدفش اینه می هست. مگر می که یک آغاز از آغازی که میشه برای صلح ما از او استقبال می کنیم، اما ای که پروسه باز پیش میره و به نهایت خود میرسه و در وسط موضوع این خطبان دیگه باید شورای عالی صلح در او باشه و ما متعقین هستم که در این شورای عالی صلح حتما دخیل میشه.
خب آقای عظمی، تلاش هایی را که تا اکنون شورای عالی صلح افغانستان به خاطر برقراری صلح در کشور انجام داده، به نظر شما چقدر مؤثر بوده و پیشنهاد مشخص شما چی است تا این تلاش ها نتایج مطلوب را در پی داشته باشه؟
یکی خو شورای عالی صلح و وظیفیش است، به همین استقامت ترتیب شده، تشکیلی ساخته شده که باید تلاشای را به خاطر آوردن صلح به این کشور داشته باشه. ما باز هم سر ازی تاکید بکنم، پیش از اینکه صلح بیایه ما باید خود بسازیم. مقصد ما از خود دولت افغانستان است. در داخل دولت افغانستان گاهی ما میشنیم از طریق اطلاعات جمعی، از طریق سخنرانی و گپا برداشت میشه که حلقه‌ای وجود داره که صلح در افغانستان به ضرر خود میده. یعنی اونا نمیخوان که صلح به این کشور بیه. همه قسمی که در اون طرف مرز در حکومت پاکستان حلقه استخباراتی و نظامیش میخواد اگه افغانستان دست نشانده در پاریش باشه و حکومت ملکیش میخواد صلح بیه تا اندازه صداقت نشانده. در داخل حکومت ما یک قسم حلقات هست، این دقیقا که مردم افغانستان میره میفهمه صلح بالاخره آماده نیست. ختم هر جنگ صلح است، در طول تاریخ نشان داده شده. بنان ما صلح را میخواهیم که صداقت داشته باشه و حمایت جامعه بین المللی باشه. بدون ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی، فشار از وقت اثر پاکستان نباشه و پاکستان متحد نباشه، به تعهداتی کرده صداقت نداشته باشه و افغانها خودشان چی جانب حکومت افغانستان، چی طالبان و دیگه اپوزیسیون مسلح مخالفین ما که است امرای حکومت به دور یک میز با هم ننشینن، این صلح آماده نیست.
اما مشکل دمی است که مخالفان نمیپذیر. آقای عظمی چیگونه مخالفان باید قناعت داد که بپذیرن این مسئله را؟
انعطاف پذیری باید باشه. ما خواهد تا این سرحد درست است، قوانین قانون اساسی افغانستان که نماینده ملت افغانستان او را تایید کرده، تصویب کرده، در پرتوی از او باید کسایی که میپذیرن قانون اساسی را به دور یک میز باید بیشین افغانها امتیاز هم باید داده شد. در یک قریه که یک جنجال میشه بین دو قوم تا که امتیاز یکی بر دیگه خود نتن، هیچ وقت صلح به وجود آدم. این خود موضوع صلح تمام افغانستان است که هم خارجی ها به ای دخیل است، همسایه ها به هم دخیل است، حکومت یک جهت قضیه است، طالبان دیگه جهت قضیه است. بنان این انتفاضیری باید باشه، کوشش کنیم که صادقانه عمل کنیم، هم جانب حکومت افغانستان و هم جانب چیز طالبا، و ای بدون حمایت جامعه بین المللی نمیشه. درست است ما باید تجهیز شویم، قوای مسلح ما تسلیس شوه. در اولی کنفرانس بن خارجی ها با ما تعهد کرد که ما میسازیم قوای مسلح شما را با پلوی قوت، با پلوی زور و قوت نظامی فقط برای وقت مشخص تأثیر گذار است. مثل عزیز که شما زور داشته باشین جنگ کنین، سری آتش خاکستر باشه، وقتی پس خاکستر از روی آتش یک شمال یا باد بزنید، پس اون شعله آتش است. بنان راه اساسی مشکل افغانستان صلح، مذاکره و تفاهم است.
تشکر. خب آقای وثیق، می شما در اخیر بگوین که با توجه به وضعیت کنونی روند تلاش های صلح نیاز به کدام اقدامات دیگر داره؟
قسمی که دوستان هم تبصره داشتن قابل قدر است، همین تلاش ها هم حداقل در جایش، ولی چطور ممکن است که تلاش ها مؤثر باشه؟ تا هنوز مؤثریت نه. یکی قسمی که از امیسه به اشاره داشتن، ما وقتی کسر به صلح دعوت میکنیم باید امتیاز بدیم، گذشت بکنیم، و دادن امتیازات وقتی کسر میگی بیا، خب میگه من هم سطح با تو هست، دو نفر هست، یک تون جای تون خالی کنیم دیگه. ما این توانه باید داشته باشیم خالی کنیم دیگه. وقتی که ما میگیم بیا و ای گذشته نداریم، حتی در کنار ما کسی که از دور تحمل کرده نمیتونیم، با چی رسه به اویی که از یک آدرس دورتر میره. وقتی که ما کسی رو دعوت میکنیم بدون امتیازات کس نمیه، او که مخالفت داره او خب نه تنها ادعای شریک شدن، حتی ادعای حاکمیت داره.
یعنی میگه تا به حال امتیاز داده نشده؟
نه، منظورم سر چی است که وا به خاطر که به این امتیازات خرد که تو مطرح میکنی، او امتیاز کلان میخواد، او فشار وارد کرده میره، او موقف تو را ضعیف میبینه، دیگه هم فشار وارد میکنه. هرگاه تو قوت داشته باشی، ببینین شما دو طرف، طرف زیاد چیزا میگیره به اصطلاح روحی مذاکره را که زوف خوره احساس بکن، چون ما متاسفانه در داخل اینجا دولت نتونست، حکومت نتونست و بالاخره با مسابقه یک تیم تبارز نتونست کرد. هر کس در دولت منافع خود داره، هیچ کس سر منافع عام ملی فکر نمیکنه. هر گویی با مسابقه یک تیم، ببینین در دولت یکی میگه که بیا، یکی میگه نبیا، اگر در زبان نمیگه در عمل کار میکنه که یعنی نه. منظور مسئله ای است که بیاین یا همه تان واحد شوین، از افغانستان دفاع کنین، حمایت بکنین. و این حمایت چطور میتونین؟ نمیتونین. اگر نمیتونین چطور ممکن است به این نقطه پایان بتین به جنگ و بالاخره به صلح برسین؟ امتیازتان بگذارین، امتیاز بتین، و این امتیاز بدون دیگه خودگذاری کنن دیگه هیچ چاره نداره. نگه روزی این وضعیت ما خواهد بود، ادامه خواهد داشت.
تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه افغانستان، خانم هوا عالم نورستانی عضو شورای عالی صلح افغانستان، و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی که در این بحث با ما شرکت کردند، و همچنان سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.